بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام على خیر خلقه و اشرف بریته سیدنا و نبینا ابوالقاسم محمد و على اهل بیته الطیبین الطاهرین المعصومین المنتجبین المنتخبین المکرمین و اللعن على اعدائهم اجمعین. یکی از قواعدی که در نظر عرف و عقلا ثابته اینه اگر کسی ضرری به کسی وارد بکنه، عرف و عقلا اون شخص را ضامن میدانن، مؤاخذه میکنن، مسئول میدانن. در مواردی که در میان عرف و عقلا میبینیم کسی به هر نحوی ضرری به کسی وارد بکنه، اون شخص را ضامن میدانند و شارع مقدس هم از این روش و رویه عقلا نهی و رد نکرده، بلکه بر واسطه اخباری که دیروز عرض شد خواندیم از موارد متعددی که کسی ضرر به کسی وارد بکنه ضامن هست استفاده میشه، که علاوه بر این که رد نیست، بلکه شارع مقدس این قاعده را تثبیت کرده، صحه گذاشته. خب ما روایات دیروز در این مورد خواندیم، از کلمات بعضی از فقها هم این مطلب استفاده میشه، از جمله صاحب جواهر. صاحب جواهر در اون بحثی که اگر کسی چیزی را تلف کرد، یعنی کسی چیزی قصب کرد یا ما فی حکم القصب و در تحت ید اون شخص اون مال از بین رفت، زمان به قیمت یوم التلف، یوم القبض، یوم التلف، یوم الادا، اعلى القیام، از زمان قبض تا یوم تلف، اعلی القیام، از زمان قبض تا یوم الادا، اینه بحث کردیم. ما گفتیم که زمان به اعلی القیام، از یوم الاخذ تا یوم الادا. صاحب جواهر در آنجا مطلبی را نقل میکنه از آقا باقر بهبهانی در جلد 37 جواهر صفحه 105 در کتاب قصب. البته در کتاب قصب جواهر جلد 37 صفحه 105 میگه آقا باقر علامه اکبر، تعبیرشون علامه اکبر، آقا محمد باقر بهبهانی فی ما حکی عن، روی همین قاعده قائل شده به اعلى القیام. برای اینکه مالی که از کسی قصب کرده تحت ید خود نگه داشته، بعد قیمت اون، ارزش اون پایین آمده، اون وقتی که این مال در تحت ید این شخص بوده قیمت بالایی را داشته، حالا اون قیمت بالا در تحت ید این شخص از دست رفته، این باید همون اعلی القیام را ضامن باشه، از ایشان نقل میکنه. این اسمش قاعده ضرر است، قاعده لا ضرر، قاعدتون اون دلیل ما نیست، دلیل ما قاعده ضرر. این قاعده این است، کسی که به کسی ضرر وارد کرده در نظر عرف و عقلا اون شخص را ضامن می دانن، مؤاخذ می دانن، مسئول می دانن. مثلا اگر یک شخصی یک بنایی را مانع از کارش شده یک روز، دو روز، پنج روز، خب عرف و عقلا می گن که شما ضرر به این بنا وارد کردید، ولی اون بنا هنوز کار نکرده. خب اگر کار میکرد روزی 2,000-3,000 تومان میگرفت، همینقدر که مانع شده از این که اون بنا کار بکنه ضرری به اون وارد کرده. مسلماً در نظر عرف و عقلا این شخص که مانع کار اون بنا شده در 10 روز و 5 روز ضامنه. میخوام اینو عرض کنم، یه قاعده ضرر است، نه قاعده لا ضرر. قاعده است به نام قاعده ضرر که هر کسی به هر شخص ضرر وارد بکنه، عرف و عقلا اون شخص را مسئول میشناسن و ضامن میدانن. ولی زا مثلا ما در باب دیات بحث کردیم که کسی جنایتی کرده و پای کسی مثلا شکسته، پای یک بنای را شکسته، این بنا خب 10 روز بایستی در بیمارستان خانه برای معالجه خودش باشه، علاوه بر دیه‌ای که برای شکستگی پا میپردازه، برای اینکه این بنا 10 روز از کارش معطل شده و از این جر ضرری به اون بنا وارد شده، باید اون را بپردازه. خب گفتیم ما 3 چیز را، یکی این که باید پول معالجه را بده، یکی باید پول معالجه را بده، یکی هم دیه بایستی بده، یکی هم ضرری که از ناحیه این جنایت به اون مجنی علیه وارد شده باید بپردازه. خلاصه ما این قاعده را، قاعده ضرر را، یک قاعده محکمی میدانیم. حالا از جمله کسانی که اتکا به این قاعده داره همینه در جلد. حالا میرسیم تا کم کم تازه شروع میکنم، تازه شروع میکنم دیگه. شروع تمام که شد نوبت شما عرض کنم. در جلد 37 جواهر صفحه 105 در کتاب قصب صاحب جواهر میگه علامه اکبر آقا محمد باقر بهبهانی روی همین دلیل، روی همین قاعده ضرر قائل شد به زمان اعلل قیام. امام رضوان الله علیه هم در کتاب بیعشان در جلد 2 صفحه 342، در صفحه 342 از جلد 2 کتاب بیعشان، بعد از نقل عده از روایات که ما دیروز ذکر کردیم بعضی از آنها را، گفته از این اخبار و از غیر این اخبار استفاده میشه که افساد بر مالک، افساد بر مالک یعنی ایجاد اختلال در کار مالک نسبت به مالش، افساد بر مالک موجب زمانه، سوا انکان فی نفسه فسادن فسادن املا، هر دور اخلال علت زمان فساد بر مالکه، به نحو لا یمکن له الانتفاع المتوقع من ملکه، به نحوی اختلالی در کار مالک ایجاد کنه که مالک اون منفعتی که متوقع بوده از ملک خودش نکنه، این موجب زمانه. حالا مال را به کلی از بین نبره، از بین نرفته، جلو استفاده اون از اون مال را مثلا گرفته، به هر نحوی از آنها، اون مال عین خارجی باشه، اون مال مال فزمه باشه، که اگر این مال در اختیار مالک بود منفعت متوقع را از این مال می برد. مثلا 100,000 تومان از شما طلبکاره، امروز باید بهش بدید، اگر امروز بدید با اون 100,000 تومان یک منفعت متوقعی، استفاده بیشتری به دست میاره، ولی شما تأخیر انداختید، ارزش پول کاهش پیدا کرد، بعد از 2 سال دیگه 100,000 تومان میدید، دیگه اون منفعت متوقع را دیگه که اون وقت توقع داشت به دست نمیاره. خلاصه ایجاد اختلال در استفاده از مال به هر نحوی از آنها مشمول این روایات هست. ما دیروز روایات را خواندیم، فقط یک روایتی را تا حدی هم باز برای ما خب مؤید کلام ماست نخواندیم، اونم زمان طبیب و بیطار در همین جلد 19 وسائل صفحه 194 باب 24 از ابواب موجبات زمان در کتاب دیاته جلد 19 صفحه 194 باب 24 از ابواب موجبات زمان، در اینجا روایات نقل میکنه که عنوان باب اینه، باب زمان و طبیب و بیطار. بیطار کسی است که حیوانات را معالجه میکنه، طبیبم که انسان را معالجه میکنه. باب زمان طبیب و بیطار ازالم یعخوز البراعه، اگر ابرده اون بیطار طبیب اول براعت را اخذ کنه. یه وقت در کتاب دیات ما بحث کردیم طبیب، خب اولا طبیب باید ماهر باشه، اگر مهارت نداشته باشه خب معلوم است که زامنه، بعد از مهارت باید طبیب امین باشه و رعایت کنه اون چه که قوانین معالجه اقتضا میکنه از همه جهت مراعات کنه. اگر ماهرم بود و مراعات نکرد خب بازم ضامنه. حالا اگر ماهرم بود و مراعات کرد جریانی پیش آمد ضامنه یا نه، اونجا بحثه. بعض روایت اینطور دیگه براءت اخذ کنه ضامن نیست. این روایت از اون روایت هاست. درارت در انبی عبدالله علیه الصلاة و السلام قال حضرت امیر علیه الصلاة و السلام من تتبب او تبیتره، تبابت کنه یا بیتاری. تبابت نسبت به انسانه، بیتار نسبت به حیوانات. فلیه اخوز البراء من ولیه و الا فهو له ضامن و الا ضامنه. خلاصه اینه، برای خاطر این خواندیم که روایات دیروز مربوط به مال بود، ولی به این به نفس مربوطه، به نفس مربوطه، فرق نمی‌کنه. روایاتی که ما روی هم حساب کنیم از اون استفاده میشه، همون مطلبی که عرض کردیم همش تثبیت همون قاعده ضرر است. که این قاعده این است که در نظر عرف و عقلا کسی که به کسی ضرری وارد کرده اون شخص را ضامن میدانن، مسئول میدانن، مؤاخذ میدانن. کلام امام رضوان الله علیه تمام نکردم، بذارید تمام که کردم نوبت شما رو عرض میکنم، عجله میکنید شما. خب من توجه دارم. جلد دو از کتاب بی امام صفحه 342 که عرض کردم، 342 جلد دستا بی ایشان. آیت الله خویی هم قاعده علالیت را که ایشان علالیت ایشان مناقشه کردن در سند، ما گفتم اشکال نداره ولی مناقشه کردن، ولی از راه دیگه قائل شدن به این که ضرر را باید جبران کنه. با این است که فی کل موردن شخص سبب باشه برای ورود ضرر بر غیرش، به حیث این که فعل مستند به اون شخص باشه، اون شخص ضامنه. در جلد 4 مصباح الفقاهه صفحه 351 تا 353 خب موارد ذکر کردن، شهادت شاهد زور و امثال اینها را هی شاهد آوردن و گفتن از کلمات واقع فر روایات استفاده میشه هر جا که شخص سبب باشه برای ورودش ضرر به شخصی. منتها ایشان میگه قاعده تسبیب، فرق نمیکنه قاعده ضرر یا قاعده تسبیب یکیه. خلاصه سبب باشه برای ورود ضرر بر شخصی، این شخص ضامنه. خب روی این جهت در بحث ما، حالا که بحث ما این است که اگر کسی از کسی، حالا ما در مافزمه بس اعیان قبلا بس کردیم، اگر کسی از کسی طلبی داره را به هر عنوان، مهریه زوجه است یا قرضه، چون قرض تملیک به زمانه، کسی از کسی قرض کرده خب به گردنش میاد دیگه، اون تملیک کرده این مال را و این مال در ذمه این شخص مقترضه تا به اون مقرض ادا کنه در مثلی مثل و در قیمی قیمت، و اون بحثا که داشته. خلاصه به هر عنوانی، یا اتلاف کرده به گردنش آمده، یا خمس خرج کرده و اون عین رو نداده به گردنش آمده، زکات بوده نداده به گردنش آمده، هر کجا که مال به ذمه شخص آمده و شخص هم وظیفه داره که بپردازه، حال اگر باشه دین حال که باید اندل قدره بپردازه، معجل باشه عجل سر آمده باید بپردازه، خلاصه هر کجا که لازم است که بپردازه، ولی نپرداخته به تأخیر انداخته، در نتیجه تأخیر کاهشی در مالیت اون شی به وجود آمده، پول باشه کاهش در ارزش پول، غیر پول فرق نمیکنه، کاهش در ارزش، این ضرری است وارد کرده بر اون مالک مال. برای که این مال اگر در دست اون شخص بود به این پول میتوانست، چون ارزش بالایی داشت، خب منفعت بیشتری به دست بیاره، هدف بیشتری رو تأمین بکنه، اما چون به تأخیر انداخته کاهشی در ارزش اون مال به وجود آمده، خب این ضرری است بر اون شخص. صغرا که این ضرر است بدون شک، کبرا اون قاعده ضرر به نظر عرف و عقلا و تثبیت شارع مقدس، و صغران و کبران بایستی اون ارزش را که کاهش پیدا کرده این شخص ضامن باشه. بله اگر دین را میخواست ادا کنه، صاحب دین گفت نه حالا نمیخوام امتناع کرد از عقص مثلا، بله اونجا دیگه ضرر مستنده به این شخص نیست، چون که این میخواسته ادا کنه مهریه زوجه رو، میخواسته رو که زوجه گفته نمیخوام مثلا، فرض کنید نمیخوام الان. خلاصه هر کجا که مستنده به این شخص باشه این ضامنه، اگر نه خیر بخواد این شخص میخواسته ادا کنه ولی کن عذری به وجود آمده که دیگه استناد به این شخص داده نمیشه، یا اینکه اون شخصی که طلبکار بوده از گرفتنش امتناع کرده یا مهلت داده، اینا خب در صورت ضامن نیست. من یه جا نوشتم که ول اخبار التي اشرنا الیها، اخبار که دیروز خواندیم امروزم که اون زمان طیب عرض کردم، این اخبار یا ام اعیان خارجیه و ما فی الذمه، برای اینکه معیار در این اخبار ایراد ضرره. بله بعضی روایات اعیان خارجیه را میگن، روایات زمان طبیب و بیتار، زمان صاحب بختی مغتنم که دیروز خواندیم، زمان صاحب دابه ازا افسدت به لیل، زمان صاحب دابه داخل بر مستراح دابه اخرى، زمان صاحب کلب ازا اقر که دیروز خواندیم و امثال ها، هر چند در اعیان خارجی است ولیکن اخبار دیگه داریم، مثل زمان شاهد زور. زمان شاهد زور هم شامل میشه اعیان خارجی هم ما فی الذمه، زمان در خطای قاضی، زمان مفتی، اینا اعم است از خارجیه و مفزم. معیار اینه ایراد ضرر بر شخص سواء کنه فی نفس او فی المال بالفعل او ترک، به طوری که ضرر مستند به شخص باشه این ضامنه. فتح هست لیه ما ذکرنا انخفاض قیمتی، که انخفاض قیمت ضرر است بر مالک، این مضمونه. کسی که به اون نسبت داده بشه انخفاض قیمت که نپرداخته تا مدتی گذشته قیمت پایین آمده، این ضامنه. بله اگر ضرر به اون مستند نباشه، کما اینکه مدیون میخواد ادا کنه ولی داین امتناع کرده از گرفتنش مثلا، در این موارد بله به اون شخص مستند نیست، به اون شخص ضامن نیست. این بحث ما با توفیق پروردگار در زمان کاهش ارزش ها که مسئله دوم بود. سبب ضرر دیگه، همین خیلی خوب هم دیگه ضرره، ضرر بله صغرن، ما گفتیم که بله صغرن وارد چیه؟ امام گفتن اگر اون انتفاعی که مالک توقع داره از مالش ببره، کسی جلو اون انتفاع را بگیره ضرره. اگر این پول دست مالک بود، مالک از این 100,000 تومان امسال میتونست این فرشه بخره، ولی شما ندادی بهش، ندادی 2 سال 5 سال بعد دادی، 5 سال بعد دیگه نصف این فرشه میتونه بخره. پس مالکی که مال در دستش هست، این متوقع هست، این انتظار داره و میتوانه از مالش استفاده بره. مهریه اون زن رو اگر 50 سال قبل میدادید، به 50 سال قبل به اون مهریه خانه میخرید، اما اگر 50 سال بعد، امسال یه جفت کفش نمیتونه به اون مهریه 50 سال قبل بخره و هکذا. بنابراین کسی که مال اگر در دستش باشه استفاده از اون مال خودش میبره، ولی شما ندادید و شما باعث شدید که نتانسته این استادین ضرره دیگه. کسی که از مالش جلوگیری شده نتانسته استفاده مطلوب در موقع خودش رو ضرره دیگه، خب این صغرا. بنابراین تأخیر انداختن عمدی یک شخص و ندادن حق یک شخص را، حالا هم از این که این عین خارجی باشه بهش تسلیم نکنه، قبلا بحث کردیم، یا اینکه معاف ذمه باشه تسلیم نکنه، این ضرره بر مالکه، این صغرا، این صغرا، این صغرا. کبرا هم هر کسی که به هر کسی ضرر وارد کنه، اسنادای ضرر به شخص ضامن، اون کبرا دیگه و چیزی ما نمیخوایم، ما غیر از نمیخوایم. خب این شو صغرا و کبرا، انخفاض قیمت کاهش مالیات هم ضرر است، شکی نیست، برای خاطر اینکه ما ببینیم سال به سال بالاخره بلکه ماه به ماه کاهش هایی در مالیات تشبوه مثلا در پول مخصوصا به وجود میاد، خب این ضرر دیگه. پس صغران مطلب مسلم، کبران مسلم و غیره چیزی نمیخواییم. پس سبت ما ذکرنا به حمد الله تعالی در این مسئله دوم که کاهش ارزش ها هم مضمون است، مورد زمان است، این بحث ما است. ظرف چشون ظرف دیگه نداره خواست پاره به سه چیز شد من
حالا
بله همین خلاصه هر کجا ما صغریاتی کار نداریم فقه ها همیشه کلیات میگن هر کجا که ضرر در نظر اهل عرف مستند باشه به شما شما ضامنی بله فرق نمی کنه هر کجا چرا شان میشه شان میشه چرا گفتیم دیروز گفتیم منفعتی که متوقع و مورد انتظار است و شخص در راه اون تلاش کرده مسلم ضرره کشاورزی که رفته بذر افشانی کرده و سر زحمت کشیده اگر یه وقت سیل آمد برد که ضرر ضرر بر بنابراین عدم و نفع هم در اون جایی که مورد توقع هست و زحمت هست بله ضرره فرق نمیم ما مثال برای ما کبرا میگیم کبراش اینه منفعت متوقع یعنی کبرا داریم میگیم کسی که از مار خودش زحمت کشیده برای به دست آوردن مثلا تاجری که از اینجا مسافرت های انجام بده زحمت ها میکشه وقت صرف بکنه برای استفاده بعد اگر استفاده به دست خود ضرر کرد برای کبراش اینه برای کبراش اینه از کردم عرفاً منفعتی که مورد توقع است و شخص در راه زحمت کشیده به دست نیاد چیه؟ ضرره نیه ضرر کرد کشاورزی که یک سال زحمت کشید و بعداً جریان پیش آمد تگرگ آمد زد تمام میوه‌ها را از بین برد ضرر کرد بله بنابراین عدم و نفع در اون جایی که انسان در راه اون نفع زحمت کشیده و تلاش کرده و مقدمات انجام داده مسلم ضرر این صغرا و همین ماننفع هم اینطوره بالاخره مالی که در تحت اختیار مالک نیست اگر در تحت اختیارش بود ازش استفاده های می برد شما جلوی نگرفتید خب این صغرا این ضرره کبراش هم یه قاعده ضرره یه قاعده ایست که ارز کردن در نظر عرف و عقل و اخبار هم تایید کردن بنابراین اون بحث هم به حمدالله تعالی تمام شد پس دو بحث ما انجام دادیم الان یک بحث درباره بانک ها اگر مطلب بدین بنویسید من همین جا اگر چیز باشه مطلب کنم یک مطلب درباره بانک ها بحث شد بله هم دیگه حل و بعضی من میگه شما بعضی بعدن میگه شما تکرار میکنید من برای مطلب برای من واضح شد بنده خودم خب میدونم چی باید بگم دیگه بنده خب تقریبا رشته من از 57 سال بعد رو درس میگم بنده اون اندازه لازم هست میگم بیشتر اگر باشه وقتی که بعضی میگم وقت ما ضایع شد و مطلب روشن شد دید از این حل دیگه چه حل شد دیگه حل چی میخوایم بشه دیگه خلاص اون چیزی که به نظر قاصر ما میرسه عرض کردم مطلب دارید بنویسید خب حالا وارد میشیم به یک مسئله دیگه با توفیق پروردگار این مسئله که در اون صورت که نوشتیم برای بحث ها مسئله پیوند اعضاء تشریح جسد اموات در آموزشگاه های پزشکی مرگ مغزی وصیت برای تشریح و پیوند اعضا اینا چهار تا با هم مربوطن چون مرگ مغزی پیوند اعضا تشریح جسد اموات وصیت برای تشریح و پیوند اعضا فکر کنم که باید از مرگ مغزی شروع کنیم الان سالیانه هزاران نفر در خود ایران ها چون خیلی میپرسند در سالیانه هزاران نفر در خود ایران دچار مرگ مغزی میشوند دچار مرگ مغزی که میشن این خب آثار زیادی داره آیا مرگ مغزی واقعا مرگ است یا مرگ نیست مرگ مغزی این است در نتیجه جریانهایی مغز از کار میفته ولی قلب و ریه کار میکنند یکی از سه چیز باعث مرگ مغزی میشه یکی ضربه مغزی که در تصادف های به وجود میاد دوم خونریزی مغزی سوم ایست قلبی بعضی هستن که قلبشان ایست کرده در نتیجه بخشید بله ایست قلب در نتیجه مرگ مغزی به وجود آمده خب بعدم دوباره قلب به کار افتاد و مغز دیگه از کار افتاد بعد قلب ایست کرد مغز از کار افتاد ولی قلب دوباره به کار افتاد خب حالا یکی از این سه چیز، یا خونریزی یا ضربه مغزی یا خونریزی مغزی یا استقلالی. بعد هر این اشخاص را تحت مراقبت‌های ویژه‌ای در بیمارستان قرار میدن. گاهی ممکنه یک ماه، دو ماه، سه ماه این شخصی مغزش از کار افتاده ولی قلبش کار میکنه، ریه‌اش هم کار میکنه. البته این کار بیشتر واسطه دستگاه تنفس مصنوعی کار میکنه. خب حالا یا این شخص مرده یا نمرده، این مسلم است که بحث در جاییست که مغز به طوری از کار افتاده که دیگه قابل بازگشت نیست. از نظر اطباء مسلماً این دیگه زنده نخواهد شد، خواهد مرد. و اگرم دستگاه تنفس تنفس نمیذاشتن خیلی زود مطلب تمام میشد، ولی با دستگاه تنفس مصنوعی نگه داشتن. اون چی که نوشتن تقریبا 170 روز تا به حال توانستن کسی که دچار مرگ مغزی شده زنده نگه دارن. یعنی طور نگه دارن به اینکه قلبش کار میکنه و دستگاه تنفس هم کار میکنه. دستگاه تنفس که کار میکنه، راستی دستگاه تنفس مصنوعی اکسیژن اینها را میرسانه به خون. به خون که نمیرسه قلب کار میکنه. قلب که کار میکنه تمام خون را به بافتای بدن میرسانه. در نتیجه رسیدن خون به بافتای بدن و کار کردن قلب و رسیدن اکسیژن به ارسلان به خون و به اینها، این شخص مدت زیادی همینطور هست. اما مغز حالت کما یعنی اغما، مغز به طور کلی از کار افتاده. این مسئله که تقریبا شاید یک قرن نصب به وجود آمده در دنیا باعث بحثایی شده. از لحاظ شرعی بحث میشه که این شخص مرده. اگر از اون وقتی که مغز از کار افتاد مرده باشه، خب مالش مال وراثه. زوجش از همون حالت عده وفات نگه میداره. اگر نخیر نمرده هنوز مال مال خودشه، هنوز زوجم عده وفات لازم نیست نگه داره و هکذا. بحثای فقهی زیاد وجود داره. اگر مرده باشه جایز بدانیم پیوند اعضا را قلبش برمیدونن، ران کار میکنن قلبش برمیدونن به کسی دیگه، مثلا یا کلیشه یا کبدشه پیمان بدونن. اگر نمرده که نخیر، باید این کار را نکنن، دست نگه دارن تا اینکه قلبم از کار بیفته، ریم از کار بیفته. این است که از لحاظ فقهی مسائل پیش آمده. از لحاظ اخلاقی هم خیلی خوب، این مرده یا اینکه نمرده. خب اگر مرده باشه، خب از لحاظ اخلاق مردم یک وظیفه دارن، زنده باشه یک وظیفه دیگر. از لحاظ اجتماعی اینا خلاصه خیلی اثر زیادی دارند. مرده باشه خب از لحاظ شرعی باز بایستی فورا عجله کنن، تجهیزش کنن، تکفینش کنن، دفنش کنن. نمرده باشه نه، مثلا خب خیلی مسائل به وجود میاد دیگه. اینه که حالا این بحث مرگ مغزی یک بحثی است که باید دربارش ما بحث کنیم، ببینیم که آیا کسی که دچار مرگ مغزی شده مرده یا نمرده، و اگر بخواد مثلا نمرده باشه چه احکامی هست، مرده باشه چه احکامی هست. داره انشاءالله تعالی و مطالبه فرمایید که از روز چهارشنبه، یه فردا که عیده، روز چهارشنبه انشاءالله بحث کنیم انشاءالله تعالی. انشاءالله. اللهم صل علی محمد.